هفت شب در ایران است و لحظات پیش رو رو با مجله شامگاهی رادیو فردا سپری خواهید کرد. در این شامگاه در کنار شما هستم، من محمد زرقامی، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها و اتفاقات روز در 24 ساعت گذشته و نگاهی خواهیم کرد به آنچه که سپری کردیم امروز جمعه در ساعت 7 شب. همراه ما باقی بمونید، در ادامه شنونده خبرها خواهید بود و صاحب خبر خواهید شد همراه با هانا کاویانی، همکارم که همکنون در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو صاحب خبر کنه در این لحظه و در این ساعت. هانا
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتیاجی به اعزام نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه نیست. آقای ترامپ روز پنج شنبه در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با ایران گفت:
من فکر نمی کنم نیازی به این باشد، اما در صورت ضرورت هر تعداد نیرو که نیاز باشد به آنجا خواهیم فرستاد.
پیشتر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که پنتاگون طرحی را برای اعزام هزاران نیروی اضافی به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که روز 17 خرداد از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کند.
امروز اعلام می‌کنم که از روز جمعه 17 خرداد از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌کنم تا رهبر بعدی انتخاب شود.
So that a successor can be chosen.
خانم می در یک سخنرانی که به شکل مستقیم از تلویزیون پخش شد اعلام کرد که تا زمان انتخاب رهبر جدید برای حزب محافظه‌کار به کار خود ادامه خواهد داد. رهبر جدید حزب بدون انجام انتخابات نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. در پی اجرای نشدن فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ترزا می ماه‌ها از سوی حزبش تحت فشار بود. او در سخنرانی تلویزیونیش نخست وزیری بریتانیا را مایه افتخار زندگیش نامیده است. ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز 9 آبان است. انفجار بمب در مسجد سنی‌ها در شهر کویته در پاکستان دست کم 2 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. به گفته یکی از مقام‌های پلیس کویته این بمب حین اقامه نماز در مسجد منفجر شده است. کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان است. پلیس کویته می‌گوید هدف این انفجار امام جمعه این مسجد بوده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما درگیری‌های فرقه‌ای که اغلب اقلیت شیعه پاکستان را هدف قرار می‌دهند در سال‌های اخیر صدها کشته در استان بلوچستان بر جای گذاشته است. علی ربیعی وزیر کار و رفاه پیشین دولت حسن روحانی که در پی استیضاح مجلس از کار برکنار شد به عنوان دومین سخنگوی دولت انتخاب شد. پیش از علی ربیعی محمد باقر نوبخت عهده‌دار این سمت بود. با استعفای آقای نوبخت در مرداد ماه سال 1397 این سمت تا کنون خالی باقی مانده بود. فردی که در خبرها سارق مسلح معرفی شده صبح پنج شنبه در همدان و در ملأ عام به دار آویخته شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی چراغی‌فر به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بود که صبح 2 خرداد در بلوار آیت الله نجفی همدان این حکم به اجرا درآمد. ایلنا می نویسد که این متهم با همدستی 3 نفر دیگر در اردیبهشت سال 94 از یک طلافروشی سرقت مسلحانه کرده بود. همه سارقان دستگیر شدند و طلاهایی به سرقت رفته نیز به صاحبانشان بازگردانده شد. این اعدام در حالی در ملأ عام صورت گرفته است که جمهوری اسلامی اغلب در ماه رمضان اجرای مجازات اعدام را متوقف می کند. نهادهای حقوق بشری بارها از ایران خواستند تا مجازات اعدام را حذف و مجازاتهای جایگزین را اجرایی کند. و به گزارش تلویزیون ملی ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر این کشور قصد دارد تا کمتر از 1 دیگر به ایران سفر کند. این خبر 1 پس از سفر آقای ظریف به ژاپن منتشر می شود. آقای ظریف در آن سفر با شینزو آبه و تارو کونو همتای ژاپنی خود دیدار کرده بود. تلویزیون ملی ژاپن می گوید که شینزو آبه این تصمیم را در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن مطرح خواهد کرد و سپس تصمیم قطعی خود را خواهد گرفت. دونالد ترامپ فردا 4 خرداد راهی ژاپن خواهد شد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و نگاهی به تازه ترین خبرها که شنیدید. اما در این شامگاه جمعه در کنار هم چه مطالبی رو برای شما جمشید زند دبیر این مجله شامگاهی در نظر گرفته که با هم و در ادامه خواهیم شنید. همزمان با بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا، میانجیگران از تهران تا واشنگتن.
من یبدأ بهذه الحرب یجب ان تكون له استراتیجیت الخروج منها. و سؤال اليوم ما هي الاگزیت استراتیجی.
علی ربیعی وزیر استیضاح شده و برکنار شده کار، سخنگوی جدید دولت حسن روحانی.
آقای ربیعی مهمترین ویژگی که داره امنیتی بودنش هستش. ایشون سالها معاون وزارت اطلاعات بودند و خود
خواهید شنید بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران بی مشتری است. و کاخ سفید در تلاش است تا کنگره را دور بزند برای معامله نظامی با عربستان سعودی. مطالب دیگری رو هم براتون تدارک دیدیم از جمله مطالب فرهنگی و البته همه چیز درباره مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، مربی بلژیکی. یک بار دیگه خیر مقدم میگم به شنوندگانی که این لحظه و این ساعتشون رو در کنار ما و در کنار مجله شامگاهی رادیو فردا دارن سپری میکنن. پس از شنیدن برنامه ساعت ششم که به صورت زنده از همین استودیو لحظاتی پیش پخش شد و پایان گرفت، اجازه بدید بریم به سراغ اولین گزارشی که برای شما در نظر گرفتیم به موازات انتشار اخباری مبنی بر درخواست فرماندهان نظامی آمریکایی برای اعزام نیروی نظامی بیشتر به خاورمیانه. دونالد ترامپ گفته فکر نمی‌کنه نیازی به این اعزام وجود داشته باشه. همزمان رفت آمدهای دیپلماتیک هم به تهران برای اونچه میانجیگری بین ایران و آمریکا خوانده شده افزایش یافته. حتما در این مدت شنیدید که از نقش بسیاری از کشورها هم در این میون صحبت شده، از جمله به نقش عراق در این میون اشاره شده بوده. اما بگذارید که بیشتر از آنچه که من در این لحظه با شما به اشتراک گذاشتم رو بشنویم در گزارشی که کامبیز غفوری تهیه کرده.
همزمان با تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه درباره احتمال اعزام نیروهای نظامی بیشتر به خاورمیانه چنین گفت:
من فکر نمی‌کنم نیازی به این باشد، اما در صورت ضرورت هر تعداد نیرو که نیاز باشد به آنجا خواهیم فرستاد.
یک روز پیش از آن خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌هایی که نامشان ذکر نشد گزارش دادند که وزارت دفاع آمریکا طرح‌هایی برای اعزام 5,000 تا 10,000 نظامی به خاورمیانه دارد. با این حال پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گزارش‌ها مبنی بر اعزام 5,000 یا 10,000 نیرو را رد کرد و تنها به گفتن این نکته اکتفا کرد که اعزام نیروهای بیشتر از جمله اقدامات در دست بررسی است. اظهارات درباره افزایش نیروها در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده در هفته‌های گذشته با اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن و استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه به افزایش قوای نظامی خود در خاورمیانه دست زده است. مقام های آمریکایی گفتند که این اقدام برای بازدارندگی ایران از حمله به منافع و نیروهای ایالات متحده بوده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع گروهی که ایثارگران جنگ 8 ساله ایران و عراق معرفی شدند از تحریم های آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی و حمله به رفاه مردم یاد کرد و چنین گفت:
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره، اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمیداریم.
اما تنها صحبت از جنگ و نظامیگری نیست. به موازات افزایش تنش‌ها، اخباری در مورد تلاش برخی کشورها برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن منتشر شده است. روز پنجشنبه یک هیئت دیپلماتیک آلمانی به ریاست ینس پلوتنر مدیر سیاسی وزارت خارجه این کشور به تهران سفر کرد. با اینکه وزارت خارجه آلمان هدف از این سفر را انجام گفتگوهایی درباره برجام ذکر کرده بود، روزنامه زد دویچه گزارش داد که در این سفر به موضوع میانجیگری و کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه نیز پرداخته می شود. در همین روز کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در یادداشت کوتاهی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شد نوشت که سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته و این مقام‌ها عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند. ساعتی بعد مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارسال پیام خصوصی به تهران را رد کرد. او با تاکید بر اینکه واشنگتن از تلاش هر کشوری برای تنش زدایی در منطقه خاورمیانه استقبال می‌کند گفت هر پیامی که برای ایران داشته ایم کاملاً عمومی و آشکار بوده است. به رغم این اظهارات، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دیپلمات پیشین ایران معتقد است که پیغام‌ها میان واشنگتن و تهران رد و بدل می‌شوند.
صورت مسئله این هستش که آیت الله خامنه‌ای گفته ما با آمریکایی‌ها وارد جنگ نمی‌شیم، وارد مذاکره هم نمی‌شویم. میان جیگری نوعی برقراری مذاکره است، البته مذاکره غیر مستقیم دو کشوری که در قهر با یکدیگر به سر میبرند. این انکاری که از اونها صادر میشود برای این است که اگر منکر نشوند، یعنی اینکه شما به صورت غیر مستقیم دارید با طرف آمریکایی مذاکره میکنید، اما با وجود یک واسط، اون واسط میتونه عمان باشه، میتونه ژاپن باشه، میتونه عراق باشه، بس این با اون صورت فرموله بندی که رهبر گفته بود منافات داره. ناگزیر اینها انکار میکنن موضوعی رو که در واقع تحقق پیدا کرده، نوعی مذاکره غیر مستقیم بین تهران و آمریکا از طریق برخی واسط ها تا الان میشود ردگیری کرد که انجام شده است.
همزمان برخی کشورهای منطقه نیز از آمادگی خود برای میانجیگری خبر دادند و از افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی کردند. محمد علی الحکیم در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سومریه هشدار داد که جنگ بین ایران و آمریکا می‌تواند منطقه را به آتش بکشد.
طبعا هذه المنطقه كلها سوف تشتعل بصراحه. من يبدا بهذه الحرب يجب ان تكون له استراتيجيه.
او ضمن آنکه گفت هر کسی جنگ را شروع کند باید استراتژی خروج از آن را هم داشته باشد، اظهار کرد که عراق در صورت لزوم حاضر است بین طرفین میانجیگری کند. به گزارش شرق الاوسط، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به نشریه المجله گفته است که ما برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تلاش می‌کنیم، زیرا اگر جنگی رخ دهد به تمام دنیا آسیب می‌رساند. او میانجیگری مسقط میان تهران و واشنگتن را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت که عمان با کمک طرف‌های دیگر برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا تلاش می‌کند و تماس‌های زیادی در این رابطه وجود دارد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هفته گذشته نیز سفری ناگهانی و کوتاه به ایران داشت. پیشتر در هفته گذشته تلویزیون الجزیره گزارش داده بود که وزیر خارجه قطر برای کاستن از تنش‌ها در منطقه سفری به تهران داشته و با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. مقام‌های ایرانی یا قطری در این باره اظهار نظری نکردند. دولت آمریکا می‌گوید یکی از هدف‌ها از سیاست فشار حداکثری آوردن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است. مقام‌های ایرانی اما با اشاره به خروج دونالد ترامپ از برجام گفتند که دولت فعلی آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
میانجیگری بین تهران و واشنگتن برای پایان دادن به مناقشه ایران و آمریکا همزمان با بالا گرفتن تنش‌های لفظی. در این خصوص کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظرات متفاوتی رو گذاشتن. رزمنده و اسیر سابق نوشته که این که می‌فرمایید تسلیم نمی‌شوید درست است، چون بعد فتح خرمشهر که با فرماندهی ارتش صورت گرفت امکان صلح و گرفتن 100 میلیارد دلار خسارت وجود داشت، ولی چون وجود حالت جنگی در کشور بقای شما را تضمین می‌کرد 6 سال دیگر جنگ ادامه دادید که با شکست خفتبار و سرکشیدن جام زهر به پایان رسید، ولی حالا عراق مقابل شما نیست بلکه آمریکاست و وضع کماف سابق نیست. نخواهید توانست از وضع موجود برای تثبیت جمهوری اسلامی استفاده کنید. آقای یا خانم شالچی هم از ژاپن نوشته مردم ایران تا زمانی که پشت سر مقام رهبری هستند کسی جرأت حمله ندارد. آقای روحانی قبلا هم بهت گفتم تو وامانده وانده و کار را به آنها که کشور را از تهاجم داعش محافظت کردن بسپار و برو کنار. این نظر دو تن از کاربران وبسایت رادیو فردا بود. اما در ادامه نظر شما رو بشنویم که با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس گرفتید.
آقای روحانی فرمودن که جنگی صورت بگیره ما مقاومت میکنیم، شهید میدیم، اسیر میدیم، همه اینا رو میدیم. البته آقای روحانی رو مردم حساب باز نکردن، رو همین جنای خوب پورش سوار و فراری سوار حساب کردن که اینا به موقعش از کانادا و آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه بر میگردن تو مملکت و تانک سوار میشن، نفربر سوار میشن و از مملکت دفاع میکنن.
در رابطه با این جلسه که توی کنگره آمریکا بوده و یه سری از طرف تهران رفتن توی کنگره که نماینده ها رو متقاعد بکنن. من سوالم اینه که اینا چه چیزی براشون گنگ بوده، چه چیزی براشون نامفهوم بوده که اینا رفتن توضیح بدن؟ یعنی تو این 40 سال از اون روز اولی که این جمهوری اسلامی تشکیل شده، از اون گروگانگیری ها، از اون بمب‌گذاری ها، از این 40 سالی که دارن میگن مرگ بر آمریکا، این همه عملیات خرابکارانه، این همه میگن نمیدونم آمریکا فلان، این همه بدبختی درست کردن برای مردمشون، اینا نمیدونن که ایران یه شرکته و حکومت اسلامی یه شرکته، رهبرم یه مدیر شرکته، دیگه بقیه همه کارمنداشن.
40 ساله میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، حالا باز میگن جناب آقای ظریف میفرمایند که باید دولت آمریکا و آقای پومپیو به مردم ایران و دولت ایران احترام بذارن. آخه شما 40 ساله احترام گذاشتین به مردم و ملت دنیا که حالا به شما احترام بذارن؟
من از آقای ترامپ، رئیس جمهور محترم آمریکا، خواهش میکنم که بیاد تکلیف ملت ایران رو معلوم کنه. ما ملت حریف این نظام فاسد و ظالم و آدم کش نیستیم. اینا ملت رو میکشن، به هیچ کس رحم نمیکنن.
جناب آقای خامنه‌ای، ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم که نه جنگ میشه نه توافق میکنین؟ مگه شما نگفتین که برجام رو به محض اینکه آمریکا خارج بشه ما آتیشش میزنیم و پارش میکنیم؟ شما که برجامتون آتیش نزدیم یک سال گذشته از برجام، و حالا چطوری ما باید به حرف شما اعتماد داشته باشیم که جنگ نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که می‌دونید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سومین بار در یک سال گذشته به پاکستان رفته تا در اونجا با مقام‌های عالی رتبه پاکستان دیدار کنه. بنابر گزارش خبرگزاری ها با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار داشته و همچنین با همتای خود شاه محمود قریشی. در اینجا همراه میخواییم بشیم با فاطمه امان، تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان و افغانستان در واشنگتن، تا نگاهی داشته باشیم به سفر محمد جواد ظریف به پاکستان. خانم امان، بهتون سلام میکنم. اون چیزی که به نظر میاد اینه که سفر آقای ظریف در موقعیت خاصی داره صورت میگیره، با توجه به بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران و پیش از نشست اضطراری اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی قرار برگزار بشه در هفته‌ای که پیش رو هستش. آیا تنها سفر آقای ظریف رو میشه به این مناسبت دونست که ایشون برای خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان که ناتموم مونده به اونجا سفر کرده؟
نه خیر، اون که اصلا دیگه کاملا احتمالا کنار گذاشته شد. ببینید، الان آقای ظریف یک بازی بسیار ظریفی رو دارن انجام میدن و اون به اصطلاح استفاده از این موقعیت ویژه‌ای که هم بین چین و آمریکا الان اختلاف هست، هم بین به اصطلاح یک سیگنالی هم به هند داده بشه درباره چابهار که به خاطر به اصطلاح تحریم‌های آمریکا چابهار رو خیلی به تأخیر زیادتر نندازه، و هم یک استفاده ویژه بکنن از نزدیک بودن چین و پاکستان. آقای ظریف به عقیده بنده ایران با تمام توانش تلاش داره میکنه که به نحوی در این پروژه به اصطلاح بندر گوادری که چین و پاکستان در کار چین در کار توسعش هست، و به نحوی ربط داده بشه یا یک ارتباطهایی برقرار بشه میان چابهار و گوادر. از این راه هم برای ایران فرار از تحریم، یعنی یک پنجره از انزوا به اصطلاح ساخته میشه اگر که چابهار و گوادر به هم وصل بشن، و هم میتونه از این موقعیتی که چین و آمریکا اختلاف دارن به اصطلاح به هر حال در حد توان استفاده بکنه. منتها درست میگی زمان مقطع زمانی انتخاب شده البته با اینکه از قبل بوده، قبل از اینکه جلسه اضطراری اتحادیه عرب برگزار بشه، ولی بی ربط نیست حتما.
خانم امان، شما به جنبه اقتصادی این سفر اشاره کردید با توجه به مسئله تحریم ها، اما پیش از سفر آقای ظریف، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از همه طرفای درگیر خواسته بود که خیشتنداری کنن و هشدار داده بود که هر تحرک محاسبه نشده ای میتونه منجر به یک درگیری گسترده بشه، و برخی گمان زنی ها از این حکایت میکنه که چون ریاض به اسلام آباد نزدیکه، آقای ظریف رفته اونجا تا بتونه از طریق اسلام آباد پیامی رو به ریاض برسونه که این تنش ها رو سطحش رو کاهش بده.
خب حالا احتمالاً هدف‌های گوناگونی رو دنبال می‌کنن. فقط این نکته رو من خدمتتون بگم، بیشتر از مسئله اقتصادی الان به نظر من اهمیت سیاسی داره این سفر و مقطع زمانی انتخاب شده. بله، احتمالاً ایران سعی خواهد کرد به صورت در راستای بیرون اومدن از این انفعال حتما نیروهایی رو، کشورهایی رو که فکر کنه توان میانجیگری میان ایران و حالا طرفهای درگیر دارند حتما به نوع احسن استفاده بکنه. حالا این که آقای قریشی مثلا این رو گفته واقعا به خودی خودش به معنی این نیست که تنش ها یک شبه کنار میده، ولی به نظرم میاد که آقای ظریف و به اصطلاح ایران در این لحظه در توان، در تلاش استفاده هر از هر امکانی هستن، هم به اصطلاح پیشگیری از رویارویی، استفاده از کشورهای دیگری که منافع مشترک دارند و بتونن به نحوی میانجیگری بکنن در این زمینه.
به هر حال ما بازیگران متفاوتی رو این میون میبینیم با توجه به روابط خاصی که پاکستان با هر کدوم از اینها داره. اگر نگاه کنیم با ایالات متحده آمریکا تونسته تا حدودی بهبود بده روابطش رو، از طرفی روابط خاصی رو با عربستان داره. عربستان الان اعلام کرده که 3.2 میلیارد دلار نفت و گاز تأمین میکنه برای پاکستان و همیشه روابط لرزانی رو با ایران داشته به لحاظ مسائل مرزی. فکر میکنید که در این میون ایران چگونه میتونه به هر حال اون چیزی رو که میخواد، نتیجه دلخواهش رو بگیره؟
نه، یکی نکته رو من خدمتتون بگم که روابط آمریکا و پاکستان اتفاقا الان بسیار پرتنش هست. لازم باشه که حالا به صرف اینکه پاکستان در به اصطلاح کمک داره میکنه به مسئله مثلا صلح افغانستان و آوردن طالبان برای مذاکرات، به معنی رابطه بی تنش میان آمریکا و پاکستان نیست. اتفاقا خب آمریکا میدونید کمک‌های نظامی رو به پاکستان قطع کرد. پاکستان در بدترین موقعیت اقتصادی بود، مجبور شد با چه وضع فجیع از بانک جهانی الان وام بگیره. بعد شرایطی که عربستان الان بهش تحمیل کرده برای اون وام 3 میلیارد دلاری و امارات، اینها اصلا شرایط سختی هستن. اتفاقا الان پاکستان هم روابطش با ایران تو این مرحله بسیار حساسه و رابطه لرزانی نبوده اساسا. میدونید خیلی خب اتفاقای مرزی خیلی افتاده، ولی پاکستان و ایران الان به هر حال به هم نیاز دارن در این، مخصوصا در این لحظه به اصطلاح خیلی بحرانی. الان رابطه آمریکا و پاکستان پرتنش هست، عربستان از پاکستان انتظارهای ویژه‌ای داره، حالا بعداً معلوم میشه احتمالاً، ولی خب پاکستان در این وسط این تعادل این روابط خیلی ماهرانه انجام داده و خب حالا باید دید واقعا تا چه حد منافع پاکستان ایجاب میکنه که توان و فوریت ویژه‌ای بذاره برای رفع تنش میان ایران و عربستان سعودی.
سپاسگزارم فاطمه امان، تحلیلگر مسائل پاکستان و افغانستان، که از واشنگتن ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و دیداری که آقای ظریف داشته با عمران خان نخست وزیر این کشور و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان. در این باره قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم اگر تحولاتی باشه با شما در میون میگذاریم، اما همچنان با شما همراه هستیم. یک توقفی میکنیم و برمیگردیم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با مطالب متنوع‌تر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
یکی دیگه از موضوعاتی که مرتبطه با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا و همچنین پس از اینکه آمریکا خارج شد از برجام خیلی خودش رو نشون داده مسئله فروش نفت ایرانه. آمریکا در دوم اردیبهشت‌ماه پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران رو اعلام کرد و گفت دیگه هیچ معافیتی در این زمینه به کشورهای دیگه نخواهد داد و حال رویترز در گزارشی در این باره نوشته بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران بی مشتری است. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با تحولات نفتی و این خبر از کیانوش فرید.
خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی و ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که بیش از 66 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی کشور و نفتکش‌ها انبار شده است. ایران تا ماه گذشته 20 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات نفتی چین انبار کرده بود. رویترز روز پنجشنبه دوم خرداد گزارش داد که این ذخایر در حال افزایش است. آمریکا آبان سال گذشته تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها 8 کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای 6 ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از 2.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه سقوط کرد. با این حال آمریکا حدود 3 هفته پیش معافیت‌ها به مشتریان ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها صادرات ایران به 0.5 میلیون بشکه افت کرد. اما معلوم نیست این محموله‌ها به دست کدام مشتری در بازارهای آسیایی رسیده است. به گزارش رویترز، ایران بخشی از نفت بی مشتری خود را در تأسیسات دالیان چین ذخیره می‌کند و تا پایان ماه آوریل نیز 20 میلیون بشکه ذخیره نفت در دالیان داشت. همچنین معلوم نیست آیا محموله‌هایی که ایران طی ماه جاری راهی آسیا کرده است برای ذخیره سازی بوده یا فروخته شده است. رویترز می‌نویسد ایران سیستم ردیابی کشتی‌ها را خاموش می‌کند و ردیابی آنها در آب‌های بین‌المللی مشکل است. تا کنون چین و هند به عنوان مشتری عمده نفت ایران علناً نقض تحریم‌های نفتی ایران را اعلام نکردند. قیمت نفت با تحریم کامل صادرات نفت ایران توسط آمریکا طی 3 هفته گذشته اگرچه نوساناتی داشت اما افزایش نیافته است. رویترز می‌نویسد ارزیابی شرکت ردیابی نفتکش‌ها کایروس حاکی است که ایران بیش از 46 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات زمینی خود انبار کرده است. ظرفیت تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی ایران حدود 69 میلیون بشکه است و ایران برنامه‌ای برای افزایش آن به حدود 80 میلیون بشکه تا سال 2023 را دارد. اما شرکت مشاوره انرژی دیتا گلوبال میگوید برای این موضوع 900 میلیون دلار سرمایه لازم است و در شرایط کنونی احتمالاً ایران با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد. رویترز همچنین می‌نویسد نیمی از نفت ایران از میادین قدیمی تولید می‌شود و میلیاردها دلار نیاز است تا تولید آنها تثبیت شود وگرنه با افت تولید مواجه خواهند شد. به غیر از تأسیسات چین و انبارهای زمینی نفت ایران، گزارش شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها حاکی است که ایران در نفتکش‌های خود در خلیج فارس نیز حدود 20 میلیون بشکه نفت انبار کرده و منتظر است تا برای آنها مشتری پیدا کند. رویترز می‌نویسد ایران در نظر داشت با خرید نفتکش‌های جدید ظرفیت ناوگان نفتی خود را افزایش دهد، اما مذاکرات به بن‌بست خورد و ایران به دنبال خرید نفتکش‌های دست دوم و کهنه برای انبار کردن نفت بی مشتری خود است. قبلا گزارش شده بود که ایران سفارش ساخت چند نفتکش را به کره جنوبی داده است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام کره جنوبی این قراردادها را لغو کرد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از اینکه بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران بی مشتری است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، www.radiofarda.com پنجره‌ای رو به جهان. اما اجازه بدید که بریم به سراغ ایران، جایی که ساعتی پس از اینکه خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن که دولت حسن روحانی در برای انتصاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت به نتیجه رسیده، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین خبر رو تایید کرد. محمود واعظی رئیس دفتر آقای روحانی روز جمعه در توییترش نوشت که علی ربیعی روز پنجشنبه با رئیس جمهور دیدار کرده و مراحل نهایی کار و صدور حکم ایشان هم در هفته آتی انجام خواهد شد. اما علی ربیعی کیست و انتخاب او به چه معناست؟ از سپیده بهکام.
روز جمعه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در توییتر خود از دیدار علی ربیعی با رئیس جمهوری و نهایی شدن مراحل صدور حکم او به عنوان سخنگوی دولت خبر داد و نوشت که حکم آقای ربیعی هفته دیگر صادر خواهد شد. او یک روز پیشتر هم در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از شخص خاصی از انتخاب نهایی سخنگوی دولت خبر داد.
سخنگو از نظر ما تعیین شده، ما مذاکره کردیم، صحبت کردیم، ایشون قرار بر این شدش که تا پایان این هفته برنامه‌شو برای سخنگویی بنویسن، ما بدیم خدمت آقای رئیس جمهور، یه ملاقات هم با آقای رئیس جمهور خواهم کرد.
علی ربیعی که حالا به عنوان سخنگوی جدید دولت معرفی شده، در دهه‌های 60 و 70 معاون وزارت اطلاعات بود و در آغاز دولت 11 از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار منصوب شد، اما پس از 5 سال سرانجام در مرداد سال گذشته در مجلس شورای اسلامی استیضاح و کنار شد. احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا درباره سوابق کاری علی ربیعی در دولت‌های مختلف میگوید:
آقای ربیعی از ابتدای انقلاب 57 عضو خانه کارگر و همینطور از مدیران بخش کارگری وزارت اطلاعات بودند که به برادر عباد مشهور بودند. در دولت‌های مختلف سمت‌های متعدد در وزارت اطلاعات از جمله معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات در دولت آقای هاشمی را داشتند و به دلیل همین سوابق هم در دولت‌ها از جمله دولت آقای خاتمی دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی بودند و آشناییشون با آقای روحانی هم بیشتر از همین جهت بوده. آقای ربیعی همینطور مشاور اجتماعی دولت آقای خاتمی بودند و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر.
از زمان استعفای محمد باقر نوبخت 9 مرداد 97 تا کنون نزدیک به 10 ماه دولت 12 رسما بدون سخنگو باقی ماند و گمان زنی هایی درباره گزینه سخنگوی دولت مطرح شد. از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی ربیعی وزیر کار پیشین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری تا محمد جواد آذری جهرمی وزیر جوان دولت روحانی همگی گزینه‌های احتمالی بودند که رسانه‌ها از آنها به عنوان جایگزینی برای محمد باقر نوبخت یاد می‌کردند، گزینه‌هایی که هرگز توسط افراد نزدیک رئیس جمهوری یا خود آنها تایید نشدند. در نهایت 1 پیش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از معرفی 4 گزینه نهایی برای انتخاب سخنگوی دولت خبر داد و گفت که رئیس جمهوری خواسته تا با 2 از این افراد صحبت شود. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بر این باور است که یکی از دلایل انتخاب علی ربیعی به عنوان گزینه نهایی با وجود مطرح بودن گزینه‌های دیگر این است که او چهره‌ای است که با همه جریان‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان ارتباط خوبی دارد و دارای مقبولیت در میان سیاسیون دو جناح است.
ببینید، کلیت نظام به دستور آقای خامنه‌ای داره وارد یک آرایش جنگی میشه. آقای ربیعی مهمترین ویژگی که داره امنیتی بودنش هستش. ایشون سالها معاون وزارت اطلاعات بودن و خب در این زمینه میتونن در آرایش جنگی و امنیتی کابینه اونه که باید به نظر برسه برای مردم و یا در ارتباطات میتونه مؤثر باشه. به هر حال سخنگو فردی است که هم در جلسات دولت شرکت میکنه و هم بعداً میتواند به نوعی نمایندگی کننده مجموعه تفکرات دولت در میان رسانه‌ها و افکار عمومی باشه.
بانک حسن روحانی رئیس جمهوری بارها در مورد شفافیت از تریبون‌های مختلف سخن گفته و مقام‌های دولتی از جمله محمود واعظی بارها تاکید کردند که شرایط کنونی نیازمند اطلاع رسانی فعال و پویاست. با این حال پاسخ شفافی برای علت خالی ماندن صندلی سخنگوی دولت آن هم به مدت نزدیک به 1 مطرح نکردند. زمانی که خلأ وجود سخنگوی دولت ماه‌ها طول کشید، برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه اصلاح طلب آرمان به نقل از منابع آگاه نوشتند که رئیس جمهوری قصد دارد در این حوزه دست به تغییراتی بزند و دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد. برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس از جمله ناصر موسوی لارگانی عضو پیشین سپاه پاسداران نیز گفته بودند که عدم انتخاب سخنگو توسط دولت به نوعی فرار از پاسخگویی است. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره خالی بودن صندلی سخنگوی دولت گفته بود نبود سخنگو به این معناست که دولت سخنی ندارد که بگوید. اگر سخنی برای گفتن داشته باشد حتما سخنگوی خود را پیدا می کند.
صندلی سخنگوی دولت حسن روحانی هم پر شد. سخنگوی جدید علی ربیعیه که وزیر استضاح شده و برکنار شده کار هستش. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. اجازه بدید که در اینجا چند خبر مهم، سرخط خبرهای مهم رو به آگاهیتون برسونم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتیاجی به اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه نیست. آقای ترامپ با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی و تورم بالا در ایران گفت مردم ایران مردم بزرگی‌اند، اما حکومت ایران بازیگر خطرناک و بدی بوده است. به گزارش تلویزیون ملی ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر این کشور قصد دارد تا کمتر از یک ماه دیگر به ایران سفر کند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان میگوید کشورش در تلاش است تا تنش‌ها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که روز 17 خرداد از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار کنارگیری می‌کند. و انفجار بمب در مسجد سنی‌های پاکستان در شهر کویت دست کم 2 کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت. این بود مهمترین خبرها که سرخط البته خبرها بود. بپردازیم به یک موضوع دیگه باز هم مرتبط با ایران. این بار نشریه نیویورک تایمز نوشته که کاخ سفید در تلاش تا در معامله نظامی با عربستان سعودی کنگره رو دور بزنه، معامله‌ای که در حال حاضر متوقف شده. مخالفان این معامله در کنگره این اقدام رو اشتباه میدونن و میگن آمریکا باید به ارزش‌های دیگه خود از جمله حمایت از غیر نظامیان و حقوق بشر نیز پایبند باشه. گزارش رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته که دولت آمریکا در تلاش است تا در معامله 7 میلیارد دلاری فروش تجهیزات نظامی به عربستان و امارات کنگره را کنار بگذارد. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا تلاش می‌کند با اجرایی کردن یک تبصره اضطراری به دولت ترامپ این اختیار را بدهد تا با اشاره به آنچه تهدید ایران در منطقه نامیده، مانع دخالت کنگره در این معامله تسلیحاتی با عربستان شود. بنابر قوانین کنترل تسلیحات در آمریکا، کنگره می‌تواند فروش سلاح به کشورهای خارجی را ممنوع کند. اما در این قانون تبصره‌ای وجود دارد که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا با اعلام شرایط اضطراری بدون اخذ مجوز از کنگره این معامله را انجام دهد. و حالا به نوشته نیویورک تایمز، برخی از نمایندگان کنگره گفتند که در شرایط فعلی هم دونالد ترامپ ممکن است با استفاده از این قانون و با استناد به تنش فزاینده میان ایران و آمریکا اقدام به فروش تسلیحات به عربستان کند. نخستین بار کریس مورفی، سناتور دموکرات، از قصد احتمالی دونالد ترامپ برای فروش تسلیحات به عربستان بدون مجوز کنگره خبر داد. او روز چهارشنبه در توییتر خود نوشته بود که دونالد ترامپ می‌خواهد با استفاده از خلأ قانونی در این باره و بهره‌گیری از تنش با ایران در معامله تازه‌ای فروش بمب به عربستان را به شکلی انجام دهد که با مخالفت کنگره مواجه نشود. او در این رشته توییت همچنین گفته بود که اگر دونالد ترامپ بخواهد با اشاره به تنش با ایران وضعیت را اضطراری اعلام کند و این اقدام را انجام دهد، آن وقت این به هر رئیس جمهوری این مجوز را می‌دهد که بحران در خاورمیانه را اضطراری اعلام کند و از آن پس کنگره هرگز نمی‌تواند با فروش اسلحه مخالفت کند. کریس مورفی که از مخالفان این معامله میان آمریکا و عربستان است، در ادامه نوشته که هیچ شرایطی اضطرار جدیدی در خاورمیانه وجود ندارد که فروش سلاح به عربستان را توجیه کند. کاخ سفید و کنگره از ماه‌ها پیش بر سر فروش تجهیزات نظامی به عربستان و حمایت دولت ترامپ از ائتلاف عربی علیه حوثی‌های یمن با هم اختلاف نظر دارند. دو ماه پیش کنگره با تصویب قطعنامه‌ای به پایان حمایت آمریکا از ائتلاف عربی در یمن رأی داد، اما دونالد ترامپ این قطعنامه را وتو کرد. او این قطعنامه را تلاشی غیر ضروری و خطرناک برای تضعیف اختیارات قانونی خود دانسته بود و حالا انتشار گزارش جدید نیویورک تایمز در مورد احتمال فروش تسلیحات به عربستان بدون مجوز کنگره با واکنش برخی قانونگذاران آمریکا مواجه شد. است.
نگاهی بود به نوشته نیویورک تایمز که گفته کاخ سفید در تلاش تا در معامله نظامی با عربستان کنگره رو دور بزنه. از مهتاب وحیدی راد شنیدید.
کشور ما شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
خب از هر دری صحبت کردیم، یک دریچه برای فرهنگ باز کنیم، جایی که جشنواره تئاتر ایرانی داره برگزار میشه و می‌خوایم سفری کنیم به لندن، اون هم بریم به شامگاه پنج شنبه، یعنی دیروز که ششمین دور از فعالیت سالانه خودش رو جشنواره تئاتر ایرانی آغاز کرده. در این جشنواره 4 روزه 10 نمایشنامه به فارسی و 2 اثر نمایشی هم به زبان انگلیسی به صحنه میره. شهرام میریان و جزئیات بیشتر از زبان او.
به دنبال 2 جشنواره تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، فستیوال مشابه دیگری هم 6 سال است در لندن راه اندازی شده. این 3 جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی خود مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و گهگاهی هم به تبادل آثار نمایشیشان می پردازند. فستیوال لندن که از شامگاه پنجشنبه 6th دور از فعالیت خود را آغاز کرده، همه ساله تلاش می کند آثار برگزیده تئاتری گروه های ایرانی در اروپا را به تماشا بگذارد. ایجاد یک جامعه تئاتری سالم و بدون سانسور ایرانی در اروپا هم یکی از هدفهای اصلی جشنواره لندن است. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و مدیر گروه نمایشی سام و فستیوال لندن، درباره این هدف اینطور به رادیو فردا گفته.
گروه تئاتر سام رو سال 2000 شروع کردم. یه حس شخصی بود که به هر حال ما با انقلابی که اتفاق افتاد، تمام اون برنامه ریزی تو ذهن من به عنوان هنرپیشه و کارگردان ایرانی، به خصوص زن هنرپیشه ایرانی بود، همه به هم گفت. نتیجتاً یه جوری بود مثل این که قرار نسل من و بدون حجاب روی صحنه قرار بود از بین بره. من و فکر میکنم خیلی از هنرپیشه‌های دیگه زنی که بیرون موندیم و کار کردیم، یکی از چیزا بود که این تصویر رو حفظ کنیم. بنده الان در سن بالای 60 سالگی میتونم تصویر زن، یک هنرپیشه زن ایرانی رو بدم، چه به زبان انگلیسی، چه فرانسه، چه فارسی، که فقط مجبور نیست حتما حجاب داشته باشه و حتما توی هر فیلمی و نمایشی کارش این باشه که مثلا مادر بزرگی که داره حلوا درست میکنه یا آش به هم میزنه. و این یه هدف بود که آدم سر پاش وایسه و نشون بده، و خوشبختانه این اتفاق افتاده. بنده وسط لندن به زبان فارسی الان در واقع سالونام پر میشه و این تصویر رو ایجاد کردم. دوم این بود که یک جامعه هنری درست کنیم، از به یه شکل شفاف خوبی با هم دیگه همکاری کنیم بریم جلو. ولی از اون طرف اینی که مردم بدونن یک گروه های تئاتری هستن، دارن کار میکنن، فستیوال هست، یک تئاتر برون مرزی که یک شکلی پیدا کرده، این اتفاق افتاده، مردم میدونن. سوم این بوده که ما برسونیم این جامعه هنرمندا یا تئاتری خارج از کشور رو برسونیم به جایی که در یه سطحی باشه که یک سطح، من اسمش حرفه‌ای نمیذارم، برای اینکه حرفه‌ای کسی که از این رو پول در میاره، ولی اون چه که داریم و از نظر تکنیک، از نظر برگزاری، از نظر اینا، هی سطح کارو بالا بیاریم، به یه جایی برسونیم که هم ردیف و هم وزن فستیوالا و جامعه های هنری که اینجا دارن کار میکنن، سطح کار برسه به یه جایی که سرمون بالا نگه داریم.
سوسن فرخ‌نیا در ادامه این گفتگو حمایت از گروه‌های نوپای تئاتری در اروپا را نیز دیگر هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن ذکر کرده. ششمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه پنجشنبه با سخنان حمید جاودان، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه گشایش یافت. سال پیش هم این فستیوال به وسیله پرویز صیاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما شروع به کار کرده بود. در جشنواره چهار روزه لندن 10 نمایش به فارسی و 2 اثر نمایشی هم به زبان انگلیسی از کارگردانان ساکن اروپا به صحنه می رود. در پایان فستیوال لندن به رأی داوران و تماشاگران به 3 نمایش منتخب هم جوایزی اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حتما شنوندگان ورزش دوست ما میدونن که سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران هم به هر حال انتخاب شد با اما اگرها و حرفها و حدیثهای بسیار. مارک ویلموت سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران که جای کارلوس کیروش رو میگیره. همراه هستیم با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی از استانبول تا بیشتر نگاه کنیم به این. آقای پیرمحمودی، به هر حال ویلموت اومد با اما اگرها و حرفها و حدیثهای بسیاری که پشت سرش بود و گفته شده که از سه‌شنبه 7 خرداد، یعنی تقریبا یه چیز در حدود 4 روز دیگه، وارد تهران میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو فردا. آقای زرقامی، اگر ما بخوایم بر اساس واقعیات صحبت بکنیم و مرجع و رفرنس اخبار در مورد تیم ملی فوتبال رو سایت رسمی فدراسیون فوتبال بدونیم، هنوز هیچ خبری مبنی بر عقد قرارداد رسمی با آقای ویلموت در خروجی سایت قرار نگرفته و تمام رسانه‌ها به نقل از توییتی که در واقع سفارت ایران در بلژیک زده بود، آقای ویلموت رو سرمربی تیم ملی ایران دونستن.
ولی الان گفته میشه که قرار 7 خرداد بیاد، ضمن این که گفته شده که مهمان ویژه بازی خواهد بود که در جام حذفی صورت میگیره بین پرسپولیس و سپاهان و به اصفهان میره.
کاملا درسته. ببینید آقای تاج بعد از سفری که به بروکسل داشتن و انتقادات گسترده ای هم داشت و معتقد بودن که مذاکره با سرمربی در سفارتخانه شأن تیم ملی رو پایین آورده، اونجا 2 جلسه 4 و 5 ساعته در یک روز داشتن که بار اول منتفی شد کاملا ماجرا، به دلیل اینکه آقای ویلموت بحث پروازی بودن رو مطرح کردن و اخباری که به حال از ناو ابراهام لینکن و اخبار ناامید کننده ای که از احتمال وقوع جنگ در ایران مطرح شده بود، خانواده ویلموت رو ترسونده بود و این ماجرا باعث شد که یک مقداری مذاکرات به بنبست خورد، که البته این پرونده هنوز هم باز هست. اما بحث بعدی در مورد چگونگی دریافت مبلغ قرارداد آقای ویلموت بود. ببینید در این موضوع 2 روایت متفاوت وجود داره. اولین روایت روزنامه هت لاتس نیوز هستش که در کشور بلژیک منتشر میشه، به زبان فرانسوی هستش، که بر اساس گزارشی که داده اینطور اعلام کرده که این پول قرار هستش توسط یک قراردادی که در واقع سفارت ایران با یک بانک سوئیسی داره با آقای ویلموت پرداخت بشه. اما روایت دومی هم وجود داره که به اعتقاد من روایت دوم صحیح‌تر هستش و این فاصله که افتاده تا روز سه‌شنبه که آقای ویلموت به ایران میرن و اونجا میخوان بازی رو نگاه بکنن و احیاناً قرارداد امضا میشه، در این صورت امضا میشه که آقای تاج بتونن راهکاری رو پیدا بکنن که مبلغ بین 50% تا 51% در واقع از رقم قرارداد آقای ویلموت به صورت نقدی، حالا با راهکاری که خود آقای تاج پیدا میکنن، بهشون پرداخت بشه و اون روز احیاناً ایشون میرن و قرارداد رسمی خودشون رو با فدراسیون فوتبال ایران منعقد میکنن.
خیلی کوتاه اگه بخوایم بگین چه جور مربیه، با توجه به اینکه شالکه رو مربیگری کرده خود تیم ملی بلژیک رو،
آقای ویلموت در واقع تقریبا میشه گفت مربی با کارنامه هستن، توی شالکه بودن، توی رن فرانسه بودن و خب تیم ملی بلژیک و البته تیم ملی ساحل آج. در تیم ملی بلژیک خب ایشون ستارگان خیلی بزرگی زیر دستشون بودن و خب در دو مسابقات جام جهانی و یورو مربی این تیم بودن، اما مشخصا در ساحل آج بعد از تغییر نسلی که در فوتبال ساحل آج داده شد، ایشون موفق نشد که تیم ملی رو به تیم ساحل آج رو به جام جهانی بیارن. اما به نظر میرسه بر اساس اون خواسته هایی که فدراسیون فوتبال ایران داره، آقای ویلموت تقریبا انتخاب مناسبی هستن، ضمن اینکه آقای زرقامی دستیاران ایشون هم به نوعی مشخص شدن که یک دستیار در فرانسوی، یک دستیار بلژیکی و یک آنالیزور ویدئویی بلژیکی هم خواهند داشت که اگر قرارداد روز دوشنبه یا سه‌شنبه امضا بشه با ایشون به ایران سفر میکنه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی از استانبول که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به حضور مارک ویلموت که خبرهای بسیاری در موردش هست و قراره که هفتم خرداد وارد تهران بشه آقای ویلموت برای مربیگری تیم ملی فوتبال ایران به جای کارلوس کیروش. اما همچنان همراه ما باقی بمونید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از همراهیتون سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. در ادامه کارنامه رو بشنوید از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به لزوم تشکلیابی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران اختصاص دارد که از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی مطرح می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. چند صد تن از کارگران پالایشگاه بیت بلند 2 در بهبهان در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدهایشان تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، آنها شعار دادند: پرداخت نشدن دستمزدها در ایران به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض‌های صنفی کارگران از جمله اعتصاب را به همراه داشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پالایشگاه بیت بلند 2 نگران آینده شغلی خود هستند، زیرا با پایان پروژه‌های عمرانی بیکار خواهند شد. فرماندار بهبهان گفت حدود 5 تا 6 هزار کارگر در قسمت‌های عمرانی و زیرساختی پالایشگاه بیت بلند 2 مشغول کار که پس از پایان عملیات ساخت این واحد صنعتی تعداد کارگران آن تا 1/6 کاهش پیدا می کند. تلویزیون ایران گزارش داد که کارگران معدن سرب و روی کوشک بافق در اعتراض به کاهش دستمزد خود دست کم 4 روز در اعتصاب بودند. فرماندار بافق در این باره به تلویزیون گفت:
اعتراض کارکنان به کاهش حقوق هست. از طرف مدیر مجموعه هم بیان میکنه که به خاطر کسری کار اونها بوده، کاهش حقوقی که در پایان فروردین لحاظ شده. این موضوع حتما در کمیسیون کارگری شهرستان طرح موضوع میشه.
معدن سرب و روی کوشک در 165 کیلومتری شرق یزد قرار دارد. جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فرهنگیان که در سال گذشته بازنشسته شدند، خواستار پرداخت سریع و کامل پاداش پایان خدمت خود هستند. در این حال وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پیگیر تامین بودجه برای پرداخت بازنشستگان است و هر زمان بودجه تامین شود بلافاصله معوقات پرداخت می شود. زمان خاصی در بیانیه وزارت آموزش و پرورش ذکر نشده است. ده ها تشکل کارگری در جهان ضمن اعلام همبستگی با جنبش کارگری و فعالان کارگری در ایران از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و از جمله بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران انتقاد کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این تشکل ها در 52 کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT همچنین خواستار آزادی فوری بازنشستگان تجمع روز جهانی کارگر شدند. نمایندگان تشکل‌های کارگری از ده‌ها کشور جهان از جمله آمریکا، آرژانتین، شیلی، کنگو، سنگال، ایتالیا، اسپانیا، رومانی، ژاپن، کره جنوبی، بنگلادش، عراق، مراکش، ترکیه و مصر این بیانیه را امضا کردند. تشکل‌های شرکت کننده در کنگره سجته با توصیف اقدامات جمهوری اسلامی علیه کارگران با عنوان اعمال خودکامه، خواستار احترام به حقوق مردم و فعالیت آزادانه سندیکایی در ایران شدند. امضا کنندگان بیانیه همچنین از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران انتقاد کردند و گفتند که هر دخالت خارجی به هر توجیهی که صورت گیرد در درجه نخست مردم و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می‌دهد. آنها اضافه کردند که تهدیدها شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت‌تر کرده است. آمریکا میگوید با اتخاذ سیاست فشار حداکثری در صدد تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی است و حکومت ایران را مسبب وضعیت موجود معرفی می‌کند. حق تشکل یابی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر بیش از پیش از سوی فعالان کارگری و صنفی در جامعه ایران مطرح شده است. البته پیش از این تشکل‌هایی در سال‌های گذشته تشکیل شدند، تشکل‌هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت حکومت قرار دارند. در کنار آن نیز تشکل‌های مستقلی نیز وجود دارند، تشکل‌هایی که بر اساس گزارش‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجهند. با این همه این رو هم باید در نظر داشت که میلیون‌ها کارگر هنوز از تشکل‌های مستقل خود محرومند. همین موضوع باعث شده است که فعالان کارگری و صنفی بر لزوم تشکل‌یابی مزدبگیران تأکید کنند. صدیق کریمی از مؤسسان اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی میگوید
تنها سلاح موفقیت کارگران اتحاد کارگران و قدرت اتحاد کارگران در تشکل‌یابی کارگران است. کارگران تقریبا دهه گذشته روی دست روی نقطه گذاشتن که برای اینکه بتونن به برای تحقق مطالباتشان بتونن موفق باشن، بهترین گزینه تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری است که این در طی دهه گذشته خیلی در جامعه ایران ارتقا پیدا کرده. گرایش به تشکل‌های مستقل کارگری، اگرچه اعضای هیئت مدیره یا فعالین کارگری بارها از سوی مقامات امنیت تهدید، اعزاب و زندانی شدن، با فرض سایت اتحادیه ما بارها از سوی مقامات امنیتی فیلتر شده است، اما کماکان این گرایش به تشکل مستقل و اعتراضات روزافزون ادامه دارد.
در این حال یکی از بزرگترین موانع در راه تشکیل تشکل‌های صنفی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و سایر مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی است. آخرین نمونه آن هم بازداشت دست کم 40 تن از فعالان کارگری و دانشجویی در روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران بود. بازداشتی که شامل دو روزنامه‌نگار نیز شد، کیوان صمیمی و مرضیه امیری. صدیق کریمی درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی و در این حال تجمع روز اول ماه مه میگوید
جمهوری اسلامی طی دوران 14 که حاکمیت داره تنرش برای جلوگیری از اعتراضات برای تحقق مطالبات، این اعتراضات در بخش مدنی چه در بخش کارگری چه در بخش سیاسی، همیشه تهدید، احضار، بازداشت و دستگیری همیشه این کار این متدش بوده در این پروسه چند دهه که حاکمیت داره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید فشارها علیه این تشکل و بازداشت ناهید خداجو، نسرین جوادی و فرهاد شیخی از اعضای ارشد این اتحادیه نوشت که از سال گذشته به گفته این تشکل تعرض همه‌جانبه به قصد سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران وارد روند جدیدی شده است. پیش از این هم جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن 6 سال حبس بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. علاوه بر او پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در ماه‌های اخیر دو بار بازداشت شد و پرونده قضایی برای او و نیز هادی سلیمانی و مهدی فخری در جریان است. این تشکل کارگری اعتراض‌های مطالباتی مردم در طول 40 سال گذشته را عظیم توصیف کرد و افزود نقش تشکل‌های مستقل کارگری در روند پیشروی این جنبش مطالباتی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و از این روست که به گفته این تشکل دم و دستگاه سرکوب که منافع و بقای قدرت طبقه غارتگر دسترنج کارگران و مزدبگیران را در خطر می‌بیند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های کارگری برآمده است. ما محسن یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد تجمعها و اعتراضهای صنفی در ایران میگوید:
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسلمت آمیز هست. و چشمانداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم را هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن، چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزو خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معوقه خود دست یافتن، ولی متاسفانه آقای بخشی و خانم قلیان آزاد نشدن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.